ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر دفاع عراق میگوید آمریکا برای عملیات زمینی در عراق نیاز به کسب اجازه دارد. نشست معاونان وزرای امور خارجه ایران و کشورهای 5+1 پایان یافت. عباس عراقچی میگوید ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای تسلیم فضاسازی رسانه‌ای نمی‌شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق میگوید اگر آمریکا بخواهد به عراق بازگردد و با نیروهای زمینی علیه افراطیون بجنگد نیاز به تایید 100% عراق دارد. به گزارش رویترز وی اعلام کرده که وزارت دفاع عراق به تنهایی نمیتواند اجازه دخالت زمینی به آمریکا بدهد و آمریکا باید از تمامی احزاب و همچنین پارلمان عراق کسب اجازه کند. وزیر دفاع عراق در ادامه گفته است که نیروهای عراقی با کمک شهروندان محلی قادرند سرزمین‌های اشغال شده را آزاد کنند. وزیر دفاع عراق همچنین گفته یکی از مقامات رسمی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا مبنی بر آغاز عملیات بازپسگیری موصل با حضور 20 تا 25 هزار سرباز عراقی در ابتدای فصل بهار را تکذیب کرده است. خالد العبیدی گفته است اینها اسرار نظامی اند، اما مطمئن است که آمریکایی‌ها از وضعیت فعلی عراق اطلاعی ندارند. نشست معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای 5+1 شب گذشته پس از 1.5 ساعت گفتگو در شهر ژنو در سوئیس به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نیکولاس دوریویر از فرانسه، سرگئی لاوروف از روسیه، سایمون گس از انگلستان، وندی شرمن از آمریکا، هانس دیتر لوکاس از آلمان، وانگ از چین و هلگا شمیت از اتحادیه اروپا در این گفتگوها حضور داشتند. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی نیز از ایران در این مذاکرات شرکت نمودند. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه ایران و آمریکا نیز روز گذشته با هم دیدار و گفتگو کرده بودند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم هسته‌ای ایران میگوید فضاسازی‌های رسانه‌ای در مورد مذاکرات هسته‌ای اهمیتی ندارد و تا زمانی که ادبیات احترام‌آمیز در مذاکرات وجود دارد ایران با اراده و عزم قوی در آنها حضور خواهد یافت. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در واکنش به صحبت‌های اخیر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که تیم هسته‌ای ایران در برابر تهدید و فشار تسلیم نمی‌شود. جان کری روز شنبه گفت که باراک اوباما به هیچ عنوان مایل نیست که مذاکرات را تمدید کند. عباس عراقچی در صحبت‌های خود گفته است که اگر طرف مذاکره بخواهد از روش‌های غیر مذاکراتی برای تحمیل اراده خود استفاده کند، ایران ابایی از ترک میز مذاکره نخواهد داشت. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران طی 11 ماه گذشته میزان صادرات کالا بیش از 46 میلیارد دلار و واردات کالا 48 میلیارد دلار بوده است. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد نظر وی را درباره تراز بازرگانی خارجی ایران طی 11 ماه گذشته جویا شده است. احمد علوی:
همونطوری که آمار نشون میده علی‌رغم محدودیت‌های وارداتی که مانع افزایش زیاد واردات بوده و علی‌رغم تلاش فعالین اقتصادی برای افزایش صادرات، بازرگانی خارجی ایران هنوز حدود 2 میلیارد دلار کسری به اصطلاح تراز داره و ترازش منفیه که میبایست با درآمدهای نفتی پوشش داده بشه و پرداخت بشه. همچنین ترکیب صادرات و واردات ایران تغییر چندانی نشون نمیده. در عرصه صادرات هنوز این فرآورده‌های نفتی از قبیل قیر و یا میانهای نفتی است که هنوز به عنوان کالای غیر نفتی تعریف میشه و به عنوان کالای غیر نفتی تحت اقلام صادراتی ترقی میشه. ترکیب شرکای بازرگانی ایران هم نشانی از دگرگونی نداره و اغلب همین به اصطلاح شرکای تجاری در خاورمیانه و به اصطلاح آسیا هستند. بنابراین بازرگانی خارجی ایران در چارچوب پیشین تداوم داشته.
آقای علوی، بنا به همین آمار بازرگانی خارجی ایران امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد بوده. اثر این رشد بر شرایط اقتصادی داخلی چگونه است؟
در دو سال آخر دولت گذشته رشد اقتصادی به شدت کاهش داشت و این مرتبط به کاسته شدن در حجم تجارت خارجی ایران بود که بسیار کوچک شد. رشد اقتصادی ایران به مثابه یک اقتصاد برونزا و درونگرا مشروط به بسته بازرگانی خارجی. بنابراین اگر نشانه رشد اقتصادی در ایران الان گزارش میشه، محصول همین بست بازرگانی خارجی و این افزایش صادرات و واردات و الا اقتصاد ایران فاقد موتورهای درونی رشد. و بنابراین سیاست دولت هم بر این بوده که با کاهش تنش بین‌المللی و همزمان تشویق بخش خصوصی ایران فرایند بازرگانی خارجی رو فعال کنه تا با رشد اقتصادی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی موقعیت خودش رو تحکیم کنه.
وقت صادرات و واردات کالای قاچاق چه سهمی در بازرگانی خارجی ایران داره؟
خب بر اساس تازه ترین آمارهای رسمی وزارت کشور، قاچاق کالا در ایران چیزی حدود 20 تا 25 میلیارد دلار برآورد میشه و این یعنی چیزی بیش از یک پنجم کل بازرگانی خارجی ایران که حجم زیادی در مقایسه بین المللی. این میزان از قاچاق که دارای تاثیر اقتصادی قابل توجهی بر روابط درونی اقتصاد ایران و مشمول نظارت هم نیست، در این آمارهای بازرگانی خارجی منظور نمیشه. نخستین اثر اقتصادی این به اصطلاح کالای قاچاق این فرار از مالیات، پولشویی و همزمان صدمه به شرایط رقابتی داخل کشور و توان تولیدی اقتصادی را هم خب البته اثر تخریبی داره برش. پیامدهای سیاسی قاچاق هم از کالا یا حتی مواد مخدر هم اخیراً در رسانه‌ها مطرح شده و مهمه. خرید فروش رأی و تأثیر بر قدرت سیاسی هم از پیامدهای دیگه این قاچاقی که حجمش زیاده در مقیاس بین‌المللی در اقتصاد ایران.
احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی، با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو می‌کرد.
گزارش این هفته یک کارنامه به بیانیه مشترک شماری از تشکل‌های کارگری درباره حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
چهار سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هنوز مجریان این برنامه و قانونگذاران بر سر حذف پردرآمدها از جمع یارانه بگیران به توافق نرسیدند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، روز گذشته در نشستی خبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول به سرانجام رساندن تکلیف یارانه بگیران اعلام کرده است تا بلکه در سال آتی هجری شمسی هدفمند کردن یارانه ها بالاخره به اصطلاح هدفمند دنبال شود. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می دهد.
چند هفته پیش با این سخنان محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، این امیدواری قوت گرفت که دولت قصد دارد در سال آینده گام دیگری برای هدفمندتر شدن یارانه ها بردارد.
در راستای کمک بیشتر به اقشار آسیب پذیر، یارانه اقشار پردرآمد و دهکای پردرآمد حذف بشه. اونچه که کمیسیون تصدیق کرد با نظر دولت به این ترتیب شد که خانوارهایی که بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند که یارانه نتوانند دریافت کنند.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نمایندگان عضو این کمیسیون درآمد پیشنهادی دولت از محل هدفمندی یارانه ها را از 42 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 37 هزار میلیارد تومان کاهش دادند. کاهش 5 هزار میلیارد تومانی این درآمدها به معنای حذف شماری از یارانه بگیران بود که تعداد آنها حدود 10 میلیون نفر تخمین زده می شد. برای این کار پیشنهاد شده بود تا افرادی که درآمد ماهانه آنان بیش از 2.5 میلیون تومان است از زمره یارانه بگیران کنار گذاشته شوند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت 11 نیز پیشتر از توان و امکان دولت برای شناسایی افراد با درآمد بالا برای حذف آنان از شمول یارانه بگیران خبر داده بود.
الان در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتاً قابل قبولی در خصوص دهک‌های درآمدی بالای جمعیتی داریم و اگر کسانی که واقعاً درآمدهای بالا دارن و نیازی به دریافت نقدی ندارن ثبت نام بکنن، این امکان برای دولت وجود داره که در مرحله بعدی اونا رو شناسایی بکنه و حذف بکنه.
اما کوتاه زمانی پس از انتشار حذف احتمالی پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران، دیگر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه از مخالفت دولتی ها با این پیشنهاد خبر دادند. از مجموعه سخنان نمایندگان چنین برمی آید که تبعات سیاسی و اجتماعی حزب افراد از جمع یارانه بگیران دولت را به مخالفت با این پیشنهاد واداشته است. همان استدلالی که پیشتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز به آن اشاره کرده بود.
الان روشی که هست برای حذف اینه که ما شناسایی بکنیم یه عده افراد حذف بکنیم. ما دغدغه اصلیمون این هست که وقتی که عده ما حذف کردیم، حتما کسانی که حذف بشن ممکنه افرادی در بین حذف نشده باشن که خود شما رسانه‌ها در مرحله اولین گروهی هستین که حتما معرکه خواهین گرفت که فلانی مونده وضع درآمدیش خیلی بهتره و فلانی حذف شده وضع درآمدیش بدتره، چون این خطاهای جدی هست، به راحتی راجبش امکان تصمیم گیری نیست. ما هر وقت راهکاری برسیم که اون راهکارمون برای خودمون اطمینان بخش باشه که افرادی که یارانه میگیرن باید حذف بشن و کسانی که بعد میمانند از اونایی که حذف میشن حتما وضع درآمدشون کمتر خواهد بود، اون موقع عملیاتی میکنیم.
به رغم این موافقت ها و مخالفت ها، در نهایت حذف شماری از یارانه بگیران در لایحه بودجه تغییر یافته در کمیسیون تلفیق باقی ماند. اما مسعود نیلی مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی در نشست خبری روز یکشنبه خود گفته ملاک درآمد ماهانه 2.5 میلیون تومانی خانوارها نمیتواند مبنای حذف آنها از شمول دریافت یارانه نقدی باشد. به گفته این اقتصاددان بسیاری از خانوارها در مرز درآمدی کمتر یا بیشتر از درآمد ماهانه 2.5 میلیون تومان قرار دارند که در طرح کمیسیون تلفیق بلا تکلیف هستند. به گفته مسعود نیلی برای حذف پردرآمدها از یارانه بگیران باید بعد خانوار، محل زندگی و مواردی دیگر را مورد بررسی قرار داد. پیش از این نیز زمانی که استفاده از خوشه ها یا دهک های درآمدی برای حذف یارانه بگیران به میان آمده بود، منتقدان به سیال بودن خانوارها در میان این دهک ها و خوشه های درآمدی اشاره می کردند و استدلال می کردند که بسیاری از خانوارها به ضرب و زور گرفتن یارانه هاست که در دهک های درآمدی بالاتر قرار می گیرند، حالان که با حذف یارانه ها به دهک های درآمدی پایین سقوط خواهند کرد. همین انتقادها عملاً کار حذف پردرآمدها از شمول یارانه بگیران را دشوار کرده است. اما آنچه مسلم است و مشاور اقتصادی حسن روحانی در نشست خبری خود بر آن تاکید کرده، کاهش درآمدهای نفتی دولت و ناتوانی از ادامه پرداخت یارانه ها به حدود 73 میلیون نفر است که ماهانه 45500 تومان ها را نقدی در حساب بانکی خود می‌بینند.
آرش حسنیا از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112211 بازگو کنید، یا می‌توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 2420638741 50. تکرار میکنیم 2420638741 50. ادامه خبرها. اولین پرواز مستقیم بین تهران و برلین توسط شرکت جرمانیای آلمان در مراسمی با حضور سفیر ایران در آلمان افتتاح شد. به گزارش ایرنا، خط پرواز تهران برلین روز گذشته 3 اسفند با حضور علی ماجدی سفیر ایران در مراسم ویژه در فرودگاه شوئنفلد شهر برلین کار خود را آغاز کرد. علی ماجدی وجود پرواز مستقیم بین پایتخت‌های ایران و آلمان را مهم خوانده و گفته است که شمار پروازها بین ایران و آلمان به دلیل گسترش روابط اقتصادی افزایش یافته است. به گفته سفیر ایران در آلمان، قرار است شرکت جرمانیا هفته ای 2 بار از برلین به تهران و بالعکس پرواز کند. همچنین قرار است میان تهران و دوسلدورف و هامبورگ و مشهد نیز به شکل هفتگی پروازهای مستقیم انجام شود. علی ماجدی همچنین گفته است که شرکت ماهان تصمیم دارد پروازی مستقیم بین تهران و مونیخ برقرار کند. فشرده خبرها 11:30 ایران.